ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ساعت 10 شب به وقت خوب ایران، شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، سلام گرم من رو بپذیرید. من فهیمه خضری‌دری هستم، همراه تیم شبانگاهی رادیو فردا این مجله رو در کنار شما کلید میزنم. جمعه شب هست، 23 فروردین ماه و در تقویم میلادی 12 شب از ماه آوریل رو نشون میده. در این مجله شبانگاهی هم مثل هر شب براتون مجموعی از گفتگو، گزارش، خبر و تحلیل داریم درباره مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در اتاق فرمان امشب در این مجله شبانگاهی همکارم حسن حسنی با ماست. در استودیوی خبر کنار من حمیده فاطمی ما رو همراهی میکنه با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین اخبار همراه با حمیده فاطمی. بعد باز خواهیم گشت، براتون میگم که در این مجله شبانگاهی همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کردند. آقای فاطمی،
با درودی دیگر بار به شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیران خارجه گروه 8 در بیانیه پایانی نشست خود در لندن اعلام کردند که مواضع گروه 5 به اضافه 1 و ایران بسیار از یکدیگر دور است. اعضای گروه 8 عبارتند از آمریکا، روسیه، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن. وزیران خارجه گروه 8 عصر پنجشنبه در بیانیه خود با اشاره به مذاکرات اخیر هسته‌ای در آلماتی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 از ایران خواستند به فوریت و فعالانه و به طور سازنده وارد روند دیپلماسی با 5 به اضافه 1 شود و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا نگرانی‌های جدی جامعه جهانی رفع شود و ثابت کند که برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز است. در این بیانیه تأکید شده است که مذاکره نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. وزیران خارجه گروه 8 همچنین از ایران خواستند به تکالیف خود در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی عمل کند و از مداخله در کار مطبوعات و اعدام‌های خودسرانه و شکنجه بپرهیزد و با شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه آن همکاری کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست و ایالات متحده اگر لازم باشد از خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. جان کری که روز جمعه برای مذاکره با مقامهای کره جنوبی به سئول سفر کرد، گفت آمریکا و کره جنوبی خواستار آن هستند که شبه جزیره کره در صلح و آرامش و به دور از هر گونه سلاح هسته‌ای باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه گفته بود واشنگتن تمام اقدامهای لازم را برای حمایت از ایالات متحده و متحدانش انجام خواهد داد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که مادر ستار بهشتی، گوهر عشقی، وبلاگ نویس منتقد که در زندان جان خود را از دست داد، گفته‌های وزیر کشور را درباره همکاری فرزندش با خارج از کشور کذب خوانده و گفته است که فرزندش به صورت انفرادی و مستقل دردهای جامعه را در وبلاگش مطرح می‌کرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیشتر گفته بود که ستار بهشتی ضمن همکاری با عوامل به گفته او معاند خارج از کشور اطلاعات غلط و کذب را به کسانی که آنها را دشمنان انقلاب می‌نامید ارائه می‌کرده است. وزیر کشور در مجلس گفته بود که برای کاهش آلام خانواده ستار بهشتی کمک‌های لازم مادی و معنوی را انجام داده است. مادر ستار بهشتی در نامه سرگشاده خود دریافت هر گونه کمک مادی را تکذیب کرده و گفته است به عنوان شاکی پیگیر پرونده قتل فرزندش خواهد بود. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد آبان ماه گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد.
خیلی سپاسگزارم، حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما بریم ببینیم در مجله شبانگاهی امشب همکارانم براتون چه آماده کردند. باز هم تحریم علیه ایران، این بار آمریکا یک بازرگان ایرانی را تحریم کرده است. مکبوکی که حواس همه جهان را پرت کرد، لپتاپی که در لندن دزدیده و در تهران رهگیری شد. بریتانیا میگوید امسال باید برای ایران سال تصمیم گیری باشد، تصمیم گیری هسته‌ای. حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی آیا اساساً ممکن است؟ اگر کاربر فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام هستید، حتماً این گزارش رو پیشنهاد می‌کنم که بشنوید. در همین برنامه شبانگاهی به آخرین خبرهای ورزشی در داخل و خارج ایران هم خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم که بمونید با ما تا پایان این مجله شبانگاهی و آنچه که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. روز جمعه وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی سفری 4 روزه را آغاز کرد. گرچه این سفر رسمی است و پیش از این برنامه ریزی شده بود، ولی بحران شبه جزیره کره و تهدید کره شمالی به حملات هسته پیشگیرانه سبب شده است تنش در منطقه شدت پیدا کند. نیروهای آمریکا، چین، ژاپن و کره جنوبی به حالت آماده باش در آمدند، ولی رهبران جهان در تلاش هستند از راه‌های دیپلماتیک کره شمالی را تعقیب کنند تا از تهدید به جنگ دست بکشد و پای میز گفتگو بنشیند. جمشید زند جزئیات بیشتری آماده کرده، با همین موضوع میشنویم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سفر 4 روزه‌اش به شرق آسیا را از سئول پایتخت کره جنوبی آغاز کرد. سفری که همزمان با شدت یافتن تنش سیاسی بین کره شمالی با کره جنوبی آمریکا و برای یافتن راه‌های دیپلماتیک جهت آرام کردن جو سیاسی منطقه انجام می‌شود. جان کری پس از ورود به سئول گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده برای کاستن از تنش‌ها برخی از مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی که پیش از این برنامه‌ریزی شده بودند اجرا نشوند. وی همچنین تأکید کرده که پرتاب موشک از طرف کره شمالی اشتباه بزرگی خواهد بود. کره شمالی 5 موشک میانبرد خود را در سواحل شرقیش مستقر کرده و گفته می شود این موشک ها می توانند مناطقی در ژاپن و جزیره گوام مقر پایگاه های آمریکا را هدف قرار دهند. بر پایه برخی گزارش ها پیونگیانگ احتمالاً هفته آینده در سالروز تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی دست به آزمایش موشک‌ها خواهد زد تا توان نظامی خود را به کشورهای غربی و کره جنوبی نشان دهد. وزیر امور خارجه آمریکا از چین، متحد نزدیک کره شمالی، هم خواسته است از نفوذ خود برای کنترل اوضاع استفاده کند. روز 5 شنبه نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کره شمالی هشدار داد و گفت زمان آن رسیده است که رهبران کره شمالی به رویکرد جنگ طلبانه خود پایان دهند و برای فروکش کردن بحران تلاش کنند. آقای اوباما همچنین با تأکید بر اینکه هیچ کس خواهان جنگ در شبه جزیره کره نیست، گفت که دولت آمریکا تمام اقدامات ضروری را برای محافظت از شهروندانش انجام خواهد داد. وزرای خارجه گروه 8 هم روز 5 شنبه در پایان نشست 2 روزه خود در لندن از کره شمالی خواستند از اقدامات مخرب خود دست بردارد. قرار است جان کری پس از دیدار و گفتگو با رهبران کره جنوبی برای مذاکره با مقامات بلندپایه چین و ژاپن به پکن و توکیو نیز سفر کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بریتانیا میگوید که ایران امسال باید تصمیم بگیرد که خواستار مذاکره جدی اتمی هست یا نیست. ایران میگوید این طرف مقابل است که باید حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت بشناسد و تحریم‌ها را بردارد. اجازا کرمانی با گزارشی در همین زمینه.
ایران میگوید در مذاکرات اتمی این تهران است که تصمیم گیرنده است، نه طرف مقابل. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان میگویند این مذاکرات تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد. آخر هفته هم گفتگوهای بی نتیجه اتمی موضوع کنش‌ها و واکنش‌های 2 طرف بود. در تهران روز جمعه خبرگزاری‌های ایرانی گفته‌های علی باقری، معاون مذاکره کننده ارشد اتمی ایران را با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. آقای باقری میگوید هدف گفتگوهای هسته‌ای باید رفع کامل تحریم‌ها و شناسایی حق غنی‌سازی ایران باشد. در پاریس هم 1 مقام ایرانی درباره گفتگوهای اتمی اظهار نظر کرد. به گزارش روز جمعه ایسنا، علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، در گفتگو با مرکز پژوهش‌های اطلاعاتی آن کشور روابط ایران و غرب را در اوج سوء تفاهم توصیف کرد. اما در لندن، جایی که میزبان وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان بود، در حالی که وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه هم حضور داشتند، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا درباره مذاکرات اتمی جمعه و شنبه گذشته گفت:
The recent talks between the E3+3 and Iran on its nuclear program that
ما درباره آخرین دور گفتگوهای اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی هم صحبت کردیم. این گفتگوها ناامید کننده بود، چون موضع ایران به گونه ای نبود که پیشرفتی حاصل شود.
Iran's position falls short of what is needed for a breakthrough on this subject.
موضوع ایران یکی از محورهای گفتگوهای دو روزه مقامهای 8 کشور صنعتی جهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بود. بیانیه پایانی وزیران خارجه کشورهای موسوم به G8 یادآور شد که وزیران حاضر در اجلاس امیدوارند که گفتگوهای اتمی برای پیدا کردن راه حل سیاسی ادامه یابد، اما این گفتگوها تا ابد نمیتواند ادامه داشته باشد. جدای از بیانیه پایانی، میزبان اجلاس یعنی ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم بر همین نکته تاکید کرد:
We will continue to work with the twin track approach of sanctions and negotiations.
ما با در پیش گرفتن همزمان تحریم و مذاکره به کار ادامه خواهیم داد، اما وزیران خارجه G8 تصریح کردند که روزنه دیپلماسی برای همیشه باز نخواهد ماند.
یکی از مقام‌های آمریکایی هم به شرط نام نبردن از او به خبرگزاری رویترز گفته: مقام‌های 8 کشور صنعتی جهان فکر نمی‌کنند ایران بخواهد پیشنهاد یا طرح جدیدی ارائه دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی بار دیگر اعلام کرده که خواستار دسترسی به همه تأسیسات از جمله مجتمع نظامی پارچین و نیز اسناد و مدارک و دانشمندان ایرانی است که تا سال 2003 درباره ساخت سلاح هسته‌ای تحقیق می‌کردند. آژانس می‌گوید مطمئن نیست که این تحقیقات تا امروز هم ادامه دارد یا نه. با این حال ایران میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و خواستار به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران و رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که شنیدید. ما میپردازیم به گزارش دیگری که درباره تحریم‌ها علیه ایران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای بابک زنجانی بازرگان ایرانی را تحریم کرده است. علاوه بر بابک زنجانی، یکی از بانک‌های وابسته به او در مالزی و یک شبکه بین‌المللی که کار انتقال میلیاردها دلار را به ایران انجام می‌دادند هم در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفتند. رضا ولی‌زاده همکارم گزارش تهیه کرده با جزئیات بیشتر که می‌شنویم.
بابک زنجانی بازرگان 43 ساله ایرانی و صاحب 64 شرکت و مجموعه اقتصادی در ایران، تاجیکستان، ترکیه و مالزی به پولشویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی متهم شده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است ایران تلاش می‌کند با روش‌های تبهکارانه تحریم‌های بین‌المللی روزافزون را دور بزند و نفت و پول خود را جابجا کند. دیوید کوهن گفت دولت آمریکا متعهد شده است هر گونه تلاش ایران برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و یا سوء استفاده از شبکه‌های مالی جهانی را افشا و خنثا کند، که به گفته او تحریم بابک زنجانی و مؤسسه‌های وابسته به او هم یکی از نمونه‌های آن است. همچنین یک مقام دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا که نخواست نامش فاش شود به نیویورک تایمز گفت این نشانه ناامیدی ایران است که او را به یک رابطه پولشویی با آقای زنجانی مجبور کرده است، رابطه‌ای که به سادگی قابل ردیابی بود. بابک زنجانی در صفحه فیسبوک خود در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشته است: واقعا مسخره است. سران کشورهای دو قاره اروپا و آمریکا مدت هاست دنبال تحریم و مشکل درست کردن برای شرکت های ما تلاش می کنند و اگر از آنها بپرسید علت چیست، یک کلمه یاد گرفتند و مثل توتی می گویند دور زدن تحریم. آنها حتی یک مدرک برای اثبات ندارند. پایان نقل قول. بابک زنجانی که نام کامل او بابک مرتضی زنجانی است، مالک مجموعه‌ای به نام هلدینگ سورینت است که به گفته خودش 17 هزار نفر در شرکت‌های زیر مجموعه آن کار می‌کنند. آقای زنجانی صاحب 3 بانک در 3 کشور است، از جمله نخستین بانک اسلامی در مالزی، کنت بانک در تاجیکستان و مؤسسه مالی اس‌سی‌تی در دبی. شرکت تولید آلومینیوم کنت کاسمتیک در ترکیه هم از آن اوست. بابک زنجانی همچنین به علت راه اندازی یک پایانه مسافربری و خطوط حمل و نقل شهری در کشور تاجیکستان، روابط نزدیکی هم با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دارد. آقای زنجانی 4 ماه پیش از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه دور زدن تحریم‌های بین المللی علیه ایران اعلام شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. اما او در گفتگو با خبرگزاری رویترز آنچه را که اتحادیه اروپا به او نسبت داده بود بی اساس دانست. پس از تحریم بابک زنجانی از طرف اتحادیه اروپا قرار شد او 4 میلیارد یورو از سرمایه‌اش را از اروپا به ایران بازگرداند و به گفته خودش آن را به خرید حدود 117 شرکت از سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. چندی پیش سایت بازتاب در ایران نوشته بود که بابک زنجانی 4 میلیارد دلار بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و هنوز این مبلغ را برنگردانده است. اما بابک زنجانی در پاسخ به ایمیل خبرنگار رادیو فردا درباره آنچه سایت بازتاب مطرح کرده است پاسخ داد: من کلن 12 کشتی بار مازوت خریدم که جمع آن 1,600,000,000 دلار می شود. چگونه می توانم 4 میلیارد دلار بدهکار باشم؟ نام بابک زنجانی در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی بر سر زبان ها افتاد. محمود احمدی نژاد در مجلس فیلمی را به نمایش گذاشت که در آن فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس به سعید مرتضوی میگوید حاضر است در مقابل دریافت 30 میلیارد تومان زمینه سرمایه گذاری بابک زنجانی را با استفاده از نفوذ برادرانش در قوه قضاییه و مقننه آسان‌تر کند. وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر بابک زنجانی، بانک‌های وابسته به او و یک شبکه بین‌المللی مالی، شرکت نفت ایران را که در سوئیس به ثبت رسیده و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و اینستاگرام همانقدر که جذاب هستند، ترسناک هم میتوانند باشند، چرا که خلافکاران سایبری با استفاده از همین شبکه‌های اجتماعی میتوانند قربانیان خود را از میان میلیون‌ها کاربر انتخاب و از اطلاعات آنها استفاده کنند. آیا اساساً راهی برای حفظ امنیت اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد؟ این سوالی است که همکارم مهتاب وحیدی راد از حامد پارسی تهیه کننده برنامه دات‌کام در رادیو فردا پرسیده.
واقعیتی که هست اینه که زندگی در فضای مجازی و مخصوصا در این سالها در شبکه‌های اجتماعی یک جور زندگی در اتاق شیشه‌ایه، یعنی تقریبا هر کاری که شما می‌کنید جلوی چشم بقیه هم هست. شاید بهترین راه این باشه که آدم حواسش باشه که داره چه کارهایی انجام میده، حالا در شبکه‌های اجتماعی چه مطالب و تصاویری رو به اشتراک میگذاره که ممکنه برای مخاطبانش مناسب باشه یا اینکه ازش استفاده یا سوء استفاده هایی بشه. ولی خب تغییرات جزئی هم هست که میشه با اعمال اون تغییرات مطمئن شد که آدمهایی که احیانا ممکنه سوء استفاده کنن از اطلاعات ما، از تصاویر ما، تعدادشون کم و کمتره.
شاید یکی از مواردی که برای کاربران این شبکه‌های اجتماعی مهم هست که امنیتش حفظ بشه، اطلاعات شخصی و عکس‌های شخصی و خانوادگی هست. چه راهی رو پیشنهاد می‌کنی برای تأمین امنیت اطلاعات شخصی کاربران؟
این نکته که درباره اطلاعات شخصی گفتی خیلی مهم هست، برای اینکه خیلی از ما ممکنه دقت نکنیم که حتی آدرس ایمیلمون، شماره تلفنمون که بر فیسبوک قرار دادیم یا ارتباطات دوستانه و فامیلیمون که اونجا در فیسبوک قید کردیم که مثلا با چه کسانی خواهر و برادر و پسرمو و پسرخاله اینها هستیم، در دسترس دیگران هم هست. شاید یک تغییر جزئی که میتونه کمک کنه امنیت فیسبوکمون بیشتر باشه این باشه که به بخش تنظیمات فیسبوک بریم، یعنی همون علامت چرخ دنده‌ای که اگر از نسخه انگلیسی استفاده می‌کنید در سمت راست بالای صفحه، اگر از نسخه فارسی استفاده می‌کنید در سمت چپ بالای صفحه هست، روی اون کلیک کنیم، به بخش تنظیمات حرمی شخصیمون بریم و اونجا اطلاعاتی که درباره ما هست رو دسترسی به اونها رو محدود کنیم. بهترین راه اینه که این دسترسی رو محدود کنیم به فهرست دوستانمون و بی‌دلیل شماره تلفنمون، آدرس های ایمیلمون، آدرس وبسایت، وبلاگمون، آدرس خونمون، اینها رو در مقابل چشم همه کسانی که ما احتمالاً نمیشناسیم ولی به صفحه ما دسترسی دارن قرار ندیم.
سوال دیگه که مطرح میشه درباره مطالبی هست که کاربرا در صفحه فیسبوک یا گوگل پلاس یا دیگر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارن. راهی هست برای اینکه افراد محدودی اون پست‌ها رو ببینن؟
معمولا اینطوری هست که ما این امکان رو داریم یک مطلب رو، یک عکس رو به صورت عمومی به اشتراک بگذاریم یا اون رو محدود کنیم به دسته خاصی از دوستانمون، دسته خاصی از مخاطبان. اگر که ما در فیسبوک یا گوگل پلاس گروه بندی هایی داشته باشیم از مخاطبانمون، میتونیم که یک عکس خاص یا یک مطلب خاص رو فقط با یک گروه خاص از مخاطبانمون در میان بگذاریم. فرض کنید که من همه افراد خانواده‌ام که در فیسبوک عضویت دارن رو در یک گروه با اسم خانواده قرار بدم، این امکان رو به من میده که یک عکس خاص رو فقط با خانواده‌ام به اشتراک بگذارم، نه با شمایی که دوست من هستید در فیسبوک.
حامد، تمام اینهایی رو که گفتی دست کاربر هست و خب میتونه تنظیم بکنه، اما یه موردی هست که شاید خیلی در اختیار کاربر نباشه و اون مطالبی هست که اسم کاربر برچسب زده میشه روش و به اصطلاح تگ میشه روی اون مطالب و عکس‌ها. چطور میتونن کاربرا از این کار جلوگیری کنن یا محدود کنن این عمل رو؟
بله، همینطور که گفتی، هر چقدر که آدم مواظب باشه که خودش عکسی رو منتشر نکنه به اسم خودش، ممکنه که کسان دیگه‌ای باشن در حلقه دوستانش که این امکان رو داشته باشن که اون رو روی یک عکسی تگ کنن. این عکس ممکنه یک عکس شخصی باشه، ممکنه از این استفاده‌هایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی میشه یک عکس تبلیغاتی باشه، حالا تبلیغات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خاصی باشه و روی یک عکس اسم شما رو هم تگ کنن. مطمئن ترین کار اینه که شما در همون بخش تنظیمات فیسبوکیتون امکان تگ شدن در عکس‌های مختلف رو بگیرید، یعنی صفحه شخصی فیسبوکتون رو، تنظیماتش رو جوری برگردونید که اگر کسی روی دیوار شما چیزی نوشت یا اگر کسی در عکسی شما رو تگ کرد، تا پیش از اینکه این تایید بشه از طرف خودتون، اسمتون اونجا پدیدار نشه یا پستی که روی دیوار شما نوشته شده برای مخاطب عام قابل دسترس نباشه.
گفتگویی بود بین همکارانم حامد پارسی و مهتاب وحیدی راد درباره امنیت و حفظ امنیت اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی. در این باره اگر بخواید اطلاعات بیشتری داشته باشید، میتونید به بخش امنیت سایبری وبسایت ما یا فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه کنید و بیشتر در این زمینه بخونید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک انیماتور ساکن لندن به نام دام دل تورتو روز 4 فوریه 16 بهمن ماه سال گذشته خورشیدی به محض اینکه وارد آپارتمان شخصی خودش در شمال لندن شد، متوجه شد که از خونه او دزدی شده و آیپد و لپتاپ مکبوک پروی او به سرقت رفته. بشنویم این قصه و ماجرا رو و پیگیری که این انیماتور ساکن لندن انجام داد و بالاخره مکبوک خودش رو پیدا کرد از زبان محمد زرقامی.
دام دل تورتو از قبل برای چنین احتمالی تمهیدی اندیشیده بود و نرم افزاری امنیتی را بر روی کامپیوتر خود نصب کرده بود که موقعیت مکانی لپتاپ را به او گزارش کرده و به کمک دوربین داخلی کامپیوتر از محیط اطراف عکاسی می‌کند. تا یک ماه خبری از مکبوک به سرقت رفته نبود، تا اینکه روز 3 فروردین که دست بر قضا روز تولد مالباختی لندنی بود، نرم افزار یاد شده با ارسال یک ایمیل به آقای دل تورتو خبر داد که لپتاپ او در تهران، پایتخت ایران است. بعد از این ایمیل هم نرم افزار فوق هر زمان لپتاپ مورد استفاده قرار می گرفت به ارسال عکس ادامه می داد و در بیشتر مواقع یک زن را نشان می داد که در حالات مختلف پشت مکبوک سرقتی نشسته است. آقای دلتورتو که اکنون این عکس‌ها و مکان دقیق لپتاپ خود را در اختیار داشت با اداره ضد سرقت لندن تماس گرفت. متاسفانه پلیس گفت که ایران از محدوده استحفاظی آنها خارج است و کار چندانی از دستشان بر نمی‌آید مگر اینکه به اینترپل گزارش بدهند، که در آن صورت هم نظر به اولویت پایین این پرونده ممکن است چندین و چند سال در نوبت بماند. در نهایت دام دلتورتو که از حل و فصل این مسئله توسط مجاری رسمی ناامید شده بود، تصمیم گرفت خودش دست به کار شود و با راه اندازی سایتی با عنوان لپتاپ دام در ایران است عکس ها و اطلاعات روزگردانی شده اشخاصی که لپتاپ را در اختیار داشتند منتشر کند. اکنون به نظر می رسد ماجرا سرانجام خوشی یافته است. دام دلتورتو روز 23 فروردین ماه از تماس صاحبان جدید لپتاپ خود خبر داد و تاکید کرد که آنها دزد نیستند. او همچنین ضمن عذرخواهی از صاحبان ایرانی این لپتاپ به خاطر قضاوت اشتباه درباره آنها و عدم رعایت حریم خصوصیشان خواهش کرده است که لپتاپ را برای خود نگه دارند.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 10:26 شب هست در ایران و شما همچنان همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. الان میخواییم بریم بپیوندیم به فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و از آخرین خبرهای ورزشی در داخل و خارج ایران سراغ بگیریم. آقای غریب، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز و تشکر.
آقای غریب، امروز قرعه کشی محله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد. دو تیم آلمانی و دو تیم اسپانیایی قرار هست روبروی هم بازی کنن و به نظر میرسه که خیلی هیجان انگیز باشه.
بله، امروز در میون سوئیس مقر یوفا قرعه کشی نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا انجام شد. دو تیم پرهوادار اسپانیا، بارسلونا و رئال مادرید، و دو تیم آلمانی بایر مونیخ و بورسیا دورتموند با گذشتن از صد حریفاشون به این مرحله صعود کرده بودند. بعد از قرعه کشی بارسلونا به بایر مونیخ خورد و رئال مادرید به بورسیا دورتموند. مونیخی ها چهارشنبه شب که معلوم شد صعود کردن، دیروز روز پنجشنبه خیلی دوست داشتند که به بارسلونا نخورند. خب بارسلونا قوی ترین تیم اروپاست در حال حاضر به زعم کارشناسان، اما خوردن. اینها دوست داشتند که به آلمان، به تیم آلمانی بورسیا دورتموند بخورند، اما قرعه اینجوری نشد و بازیای رفت قرار روز سوم، بازی رفت روز سوم اردیبهشت ما بارسلونا با بایر مونیخ و روز چهارم اردیبهشت بایر مونیخ میزبان، روز چهارم رئال مادرید میزبان بورسیا دورتموند خواهد بود و یک هفته بعدم بازی‌های برگشت انجام میشه. فینال لیگ قهرمانان اروپا هم قرار روز 4 خرداد در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن انجام بشه.
درست. آقای غریب، برگردیم به ایران، به لیگ برتر ایران، جایی که استقلال امروز صدرنشینی رو پس گرفت از سپاهان با 2 گلی که به گهر درود زد. بعد خیلی مختصر به موضوع بپردازیم البته.
بله، استقلال در تک بازی باقی مانده از هفته 31 عصر جمعه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران با 2 گل گهر درود سقوط کرده رو شکست داد و با این پیروزی 63 امتیازی شد بالاتر از سپاهان 62 امتیازی به صدر جدول رفت.
بسیار خوب. و مهمترین بازی لیگ استقلال و سپاهان که همین دوشنبه برگزار میشه بر سر صدرنشینی بازی میکنن با هم. در مورد این بازی هم کمی برای همراهان ما بفرمایید لطفا.
گل بازی های لیگ برتر که افتاده به هفته 32، استقلال تیم اول و سپاهان تیم دوم، یه بازی فینال گونه است چه حدی برندش راه قهرمانی رو هموار میکنه. اما من یه توضیح کوتاه بدم که همه تلاش تیم‌ها برای قرار گرفتن در صدر جدول لیگ و قهرمانی جام حذفی برای به دست آوردن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا که متاسفانه نشون داده شده در دو دهه گذشته تیم‌ها با این پشتوانه اندکی که میان به جنگ تیم‌های کامل آسیایی شکست می‌خورن و آخرین قهرمانی باشگاه ایران مربوط میشه به 20 سال پیش که تیم پاس با شکست دادن الشباب عربستان در منامه قهرمان آسیا شد. تو دهه گذشته به هیچ وجه روی قهرمانی رو در آسیا تیم‌های داخلی ایران ندیدن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، با مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضری دری هستم، سپاسگزارم از همه شما همراهان این برنامه. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده دوباره من و شما مجله نیمه شب رادیو فردا 12 شب به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420202. 21 12 24 54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
شنونده رادیو فردا هستید.
روی خط فردا
جناب آقای دکتر احمدی نژاد فرمودم که تحریم‌های غرب و اروپا یک کاغذ پاره است، اما این تحریم‌ها و این شرایط برای ملت ایران آنچنان سنگی شده هنوز نمیتوانند برای ازدواج خود یه سری وسایل تهیه بکنند، چرا که دلار هر روز با این مسائل سیاسی بازی کم برابر در بازار می شود.
یه حاجی با یه حکم چند تا کارمند دانشگاه شیراز اخراج کرده، حج رفتنش مهمتره یا بریدن نون چندین کارمند تو شده؟
رژیم حاکم بر ایران همیشه متوحش از پرسیدن و چرا هست. ابتدا دلگراندیشان را با زندان و کشتن فراری داد، بعد نوبت متخصصین و نخبگان رسید، اکنون نیز نوبت ورزشکاران هست.
صدای شما صدای فرداست.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شانگاهی. از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Perde, perde. kavuşar çile çile. Kış kavuşar çile çile. Noruz gülü açar bir de, Noruz gülü açar bir de. Açıp gider, ağ kanadın açıp gider, güyerçin tek uçup gider. İsti nefes gelir yere, kış yine de uçup gider, kış yine de uçup gider.
صدای فرداست. رادیو فردا.
از راه اومد مهربونم، پر از غصه دو چشمانش، به دستش تیهوی زخمی گل کوهی به دامانه.